بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
همون در تعیین معنای عیب بود، ماهیت عیب چیه، اون عیبی که موضوع حکم شرعی، موضوع احکام خیار قرار گرفته، آثار متعددی هم برش مترتب میشه، ثبوت رد و عرش و که تصرف در زمان خیار چه حکمی داره، که اگه عیب جدید پیدا بشه در مورد مبیع معیوب خیار ساقط میشه، از این بحث ها رد ساقط میشه، احکام متعددی داره. عیبه رو میخواییم دقیقا تبیینش کنیم، مفهومش رو توضیحش بدیم، بگیم چه خصوصیاتی، چه قیودی داره. گفتیم اولا این عیبه نسبت به خلقت اصلی اگه نقصان یا زیادت باشه، به شرط این که در قالب افراد نوع یا صنفش همچین فقدانی نباشه، همچین ویژگی نباشه، این میشه عیب. منتهای قیدی هم داره که این تفاوت با خلقت اصلی باید موجب نقصان مالی باشه. اگه موجب نقصان مالی نباشه، باز اون عیبی که موضوع احکام کثیره خیار عیب و این بحث هاست، اون عیبه با ثابت نمیشه. این خلاصه بحثی بود که داشتیم. مرحوم شیخ یارگیری هم کردن از بین علما، علامه رو پیدا کردیم که فقیه استوانه است در فقه هست، کاملا تقریبا همه جنبه‌های مختلف نظرش منطبق بر نظر مرحوم شیخ شد. علامه هم بحث نقصان مالی قیدش رو ذکر کرده بود، هم که تو بحث زاغذرت گفته بود در قالب افرادش نباید اونم قید کرده بود، هم تو این بحث ارزم حضور شما نقطه پی آدات تجار رو که اضافه کرده بود، مثل خساوینا رو داخل کرده بود. خلاصه همه جنبه های مختلف رو که نگاه میکردیم، مرحوم علامه کاملا شبیه و منطبق بر کلام مرحوم شیخ صحبت کرده بودن. در این عیب میشه اون نقص یا زیادت از خلقت اصلی که در قالب افراد نیست و موجب نقصان مالی میشود. این میشه خلاصه نظر مرحوم شیخ. حالا بازم مرحوم شیخ دغدغه نظر فقها ها تو ذهنش هنوز هست، هم بریم سراغ یه چند تا فقیه دیگه یا بعضی از فقها به صرف عموم راجع به حرف اونام صحبت بکنیم. گفتیم قبلا اونایی که این متن روایت رو فرمودند، ما زاد او نقص کل دو ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه، اونا مرادشون همون نقصان مالی بوده با اون توضیحی که دادیم. اما بعضی هستن که تصریح کردن اونجایی که موجب نقص مالی هم نشود ای ثابته فهو عیبون، مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک، من امم العیب لما لا یوجب نقص المالیه کما فی المسالک. اینا رو چی کارشون بکنی؟ خب کم فقیهی نیست مرحوم شهید ثانی، و غیر شهید هم بعضی ها گفتند. همون توجیهی که قبلا هم اشاره کرده بودیم باز دوباره مرحوم شهید اینجا تکرار می فرماین که فهو و عیبون دقیقا یعنی چی؟ آیا مرادشون اینه که همه آثار عیب را دارد؟ میگیم نه، مرادشون ثبوت رد بوده. لذا اینجوری نیست که فقها یا مشهور یا بزرگان فقه مثل شهید ثانی یا بقیه با ما مخالف باشن، صریحا مخالف باشن. مخالف صریح هم پیدا نکردیم، بذار خیالمون راحت میشه و میتونیم به همون مبنایی که بهش رسیدیم اخذ بکنیم. این هم یه توجیه برای اونایی که تصریح کردن به این که نقصان مالی حتی اگه نداشته باشن عیب هست. یکی دیگه از فقهای بزرگ صاحب جامع المقاصد که باز مرحوم شیخ خواد قول ایشون رو هم برگردونه به همین که مراد فقط ثبوت رد در بعضی از جاها، نه اینکه عیب ثابت باشه. تو پرانتز قبلش یه نکته ای بگم، اینکه فقها بگن عیب است اما اراده کرد باشن حکم عیب یعنی ثبوت رد رو داره، بی سابقه هم نیست. به مرحوم شیخ حق بدیم، گاهی اوقات این اتفاق افتاده، منطقه اون موضوع هست اما مرادشون از موضوع اینه که حکم بار بشه، نه اینکه خصوص موضوع باشه. چند جایی اتفاق افتاده. مثلا تو بحث مکاسب محرم یادم میشه که با اشاره کرده بود تو بحث غیبت، تعریف غیبت رو یه جوری کردن فقها که یه فردی یه کاری رو یه گفتاری در مورد دیگران شامل نشود، اما اومدن خودتون اونجا فرستادن گفتن غیبتون با ملاکشون این مثال نباید غیبت باشه، اما تصریح کردن غیبت هست. مرادشون همون حرمته که اینم حرامه، چون خود غیبت با چند تا ملاک هستش، از این جهت که تمسخر دیگرانه، تعییب مؤمنه، اون جهاتی که من خدمت را کرده میگن. لذا دنبال این نیستن که خیلی وقتا فقها ببینن تمام اون قیودی که در تعریف مفهوم غیبت هست وجود داره یا نه، هم که یکیش هم باشه مثلا تعییر مؤمن هم باشه ولی به مخفی نباشه که غیبت برش صدق نکنه، بازم اینجا گفتن غیبت، گفتن یعنی مرد نوازش نمیز یعنی حرام است. لذا این چیز بعیدی نیست که اینجا اگه شیخ میفرمد وقتی گفتن عیبون مراد این است که خیار حق رد دارن، حق پس دارن، ثبوت رد مرادشون چیز خیلی بعیدی نیست، تو کلمات فقها ثابتن داره تو بعضی از مسائل، یکیشو مثال دادیم مثل غیبت. علاوه فرمایش مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، خوب دقت کنید، گفتیم علامه فرموده عیب اونیه که یوجب نقص المالیه، نقصان مالی بیاره، اینه که فرموده محقق ثانی حاشیه داده در توضیح کلام علامه فرموده که یوجب نقص مالی غالبا، قید غالبا اضافه کرده، اگه غالبا موجب نقص مالی بشود عیب است. برای چی این کارو کرده؟ که تحت این تعریف چی در بیاد؟ که تحت این تعریف در بیاد مثل عیب های مثل خساء که نقص مالی ندارن داخل در تعریف علامه بشن. حالا این قید غالبا رو زده بذار مثل خساء و اینا داخل در تعریف شدند، ظاهرش اینه که اینا رو میخواد بگه عیبن، اما میریم یه سری مثال هایی رو در کنارش ذکر کرده که اونجاها فقط ثبوت رد داره، خودش هم گفته ثبوت رد فقط داره دیگه، اینجا احکام خیارهی بار نمیشن. این دو تا رو که کنار هم دیگه بذاریم نتیجه میبینیم که مرادش از این که گفته عیب هستند اینه که ثبوت رد دارن فقط، نه اینکه خصوص عیب باشه. یه شاهد دیگه هم دوباره داریم تو بحث این عدم ختان در مورد کبیلی که مجلوب از بلاد شرکه، اینو گفته بودن فقها عیب نیست دیگه، عدم ختان رو اغلب بودن رو گفتن عیب نیست چون مجلوب از بلاد شرک غالبا اینجوری هن افرادشون. باز محقق ثانی اومده یه کاری کرده، یه قیدی زده، فرموده این که فقها میگن اغلب بودن عبدی که از بلاد کفر اومده عیب محسوب نمیشه، یه قید داره مشروط به علم مشتریه، مشتری به که داره میخره بدون این از بلاد کفر آورده شده اون موقع عیب محسوب نمیشه، ولی اگه جاهل باشه عیب محسوب میشه. خب سوال مرادش از عیب چیه اینجا؟ مرادش تحقق اصل عیب، موضوع عیب باشه، در این که عیب وجود داره یا نه علم جهل مکلف دخیل نیستش. اگه مبیع معیوب باشه ولی مشتری نداند این معیوبه، تعریف عیب برش صدق میکنه. بله بعدن که علم پیدا کرد میتونه بره خیارش اعمال بکنه، مثلا احکامشو بار بکنه، ولی در تحقق عیب علم و جهد مشتری دخیل نیست. پس اگه مرادش عیب باشه با این محصول مواجهیم، اما اگه مرادش ثبوت رد باشه اونجا دیگه جا داره. ثبوت رد فقط وقتی گفتیم میتونه اعمال بکنه که عالم بشه. این باز به این قرینه که علم رو قید کرده از این کشف میکنیم که باز مرادش ثبوت رد بوده. پس ببینید بریم در کلامات و فقها ریز بشیم، از این قرائنه رو ماشاءالله میتونیم پیدا بکنیم که خیلی وقتا عیب گفتن مرادشون ثبوت رد. در چی؟ بله نظر مشهور همینه که عیب نیست اینجا، الان نظر مشهور داره
نمیدونم
درسته؟ آره عیب نمیدونم.
بعد با ترجمه
چه قید غالبا
زده بشه؟
حتی قید غالبا داره میزنه،
از غالبا جا نداره.
چرا؟
قید غالبا یعنی غالبا جایی هست که چیز مالی هم
نقصان مالی بیاره.
خب حالا جایی هم که ممکنه نقصان مالی نداشته باشه،
ولی
خب عیب بشه و باز مثلا
ثبوت حکم بکنه. غالبا برای نقصان مالی، بله درست میفرمایید، تو نقصان مالی این قیدو زده که بخواد بگه چی؟ میخواسته بگه که مثل خسا و اینا هم داخل در تعریف بشن، خسا رو هم میخواسته داخل بکنه، مثال زده خودش. خب چون اگه بگیم غالبا این قید رو اضافه نکنیم، بگیم موجب نقصان مالی بشن، گفتیم غرض گاهی به این تعلق گرفته که این کار بیشتری بکنه، قدرت بیشتری داشته باشه، میره پول بیشتری میده، نقصان مالی نشد، غالبا رو برای این اضافه کردیم.
این طرز مرحوم محفظ مواردی
کانی هم نیست، نه این ربطی نداره، این تا این قسمت اولش ربطی نداره. چرا؟ چون قسمت اول فقط میگه ایبونه که یوجب نقص مالیت، این از علامه پذیرفته محفظ. غالبا رو که میاره میگه این نقصان مالی داره غالبی باشه، ها همون فیادات تجار بود که علامه اضافه کرده بود شبیه اون.
اصلا قاعده عدم اونجایی که موجب نقصان مالی نمیشه
بخواد داخل بدن، غالبا داخل نمیشه، چون اونجایی که موجب نقصان مالی نیست، غالبا هم قید بزنیم بگیم غالبا موجب نقصان مالی میشه، باز اون داخل نیست. چیزی که فرق نداره معیوب و صحیحش از حیث مالیه، شما قید غالبا رو بزنی یا نزنی تاثیر نداره، اون داخل نیست، موجب نقصان مالی نمیشه. بعد با غالبا نمیخواد اون عام بکنه بگه چه نقصان مالی بیاره چه نیاره، عیب هست، نمیخواد این کارو بکنه، میخواد عیبهایی که به خاطر اقراض خاصی پول بیشتری براش میدن موجب نقصان مالی نیست، مثل خسا، اینا رو داخل بکنه، بگه اینا هم غالبا یا به تعبیر علامه فی عادات تجار موجب نقص مالی هستن.
اینو دامنه دوزید میکنه
گسترش داد علامه، میگفت فقط یه جب نقصان مالیه. خب حالا این داره معامله انجام میده، برای خسی پول بیشتری میده، پس موجب نقصان مالی نشده این عیبه، این خارجه با تعریف علامه. غالبا رو اضافه کنیم این میاد داخل میشه، محقق گسترش داد وسیع تر کرد.
چرا با غالبا؟
به موارد گفتیم
پول نمیده برای
عرضه. کسی اگه مثلا گاوو برای کار فرش شخ زدن مثلا اگه بخواد، آره پول بیشتری میده، میخواد که قدرت بیشتری داشته باشه، اما نه، کسایی که گاو خرید و فروش میکنن میخواد بکشه یا میخواد مثلا برای فحولیت ازش استفاده کنه، خب این نقصان مالی داره. گاوی که نمیتونه فحولیت داشته باشه، نمیتونه باعث باردار شدن گاو ماده بشه، خب این نقصان مالی داره نسبت به گاو دیگه. پس غالبا اینجوریه، حالا یکی خصوصا میخواد برای شخص زدن استفاده کنه، میشه غرض شخصی، غالبا در مقابل غرض شخصیه. علامه گفته بود اغراض نوعیه با اون قید عادات تجار، محقق هم با این غالبا که اضافه میکنه میخواد بگه اغراض نوعیه مهمه، حالا توی یه معامله یه غرض شخصی اون مهم نیست. نه مرحوم شیخ هم یعنی قبول داره که فی الجمله در خسیخ عیبو قبول نکرد دیگه،
اون همین اگر سود داده عیبو قبول نکرد چه بهش میگن معیوب و نقصان مالی داره. مرموشه کنید هم که بحث برحال که بحث ضرر بود که ضرر رو چون شخصی بودن ضرر آخرش
این که در مورد درست میفرمایی تو ضرر
معاملات و اینا یا جهالتی که بحث میشه، اون چیزایی که توی معاملات بحث میشه سرمانه از معامله میشه،
این که توی یه دلیلی مثلا مثل لا ضرر شخصی رو قائل بشن دلیل نمیشه که دیگه همه جای فرق هر رو مردد شدیم بین شخصی و نوعی شخصی رو قائل میشن، نه تو خصوص لا ضرر به خاطر نکاتی،
نه خصوص لا ضرر
رو
مثلا توی بحث میگم جهالت هم بوده، جهالتی که مبتن از قرار نه چیزه نه این به قرار جواب جهالت بشه، جهالت از من نیاز اون بیر بی اون چیزی که مهمه شخص مهمه یا واسه شخص این چیز ضرر
حاصل میشه، تو قرارم فرمودن شخصی
باشه،
تو جهالت و قرارم فرمودن شخصی باز این دلیل نمیشه که باز دلیل نمیشه که همه جا دیگه بخوام بفهمم شخصی. درست میفرمایید، تو ضرر، توی ضرر، توی نه تو حرج هم گفتن اتفاقا، تو حرج هم غالبا نظر مشهور اینه که حرج شخصی مهمه، شخص اگه دارای حرج شد حکمش برداشته میشه،
نه حالا نقصان شخصی مهمه، واسه براش بدم بالا این
چیز
بدم آیا نقصان ها به وجود میاد یا نمیاد، ولی غالبا این شی نقصان ایجاد میکنه یا نمیکنه. خب من که الان این بهی که دارم انجام میدم برای من نقصان ایجاد نمیکنه.
خب این برای من سوالمون همینه، اینکه برای شما نقصان ایجاد کنه مهمه یا نه، فی عادات تجار به قول علامه فی عادات تجار نقصان مالی داشته باشه این مهمه. ممکنه یکی یک کالایی رو یه چیزی رو مثلا فرض کنید 20 هزار تومان قیمتشه، اما یکی بیاد اینو به قیمت 100 هزار تومان 200 هزار تومان بخره، قرض شخصی داره مثلا یادگاری پدر بزرگش، حاضر بابتش این همه پول بده، این قرض شخصی باعث نمیشه که ما بگیم این قیمت این نبی این کالا 200 هزار تومان مثلا فی عرف و بازار، این باعث نمیشه بگیم اینجا قرار کرده قیمت مبی 20 هزار تومنه، این 200 تومن داده بهش قراریه، این باعث نمیشه، این اقراض شخصی رو نمیتونیم دخالت بدیم خیلی جاها. خب این مقدار متنشو بخونیم تا وارد بحث جدید بشیم. ولعل من امم العیب لما لا یوجب نقص المالیه، شاید مرحوم شیخ توی این با کلمه لعلم دیگه میخوان توجیه کنیم این لعله، فقط میدونید ثمرش چیه اثرش چیه، این باعث میشه که ما مخالف صریح نداشته باشیم دیگه، فقط این تأثیر داره، شاید منظورش این بوده. پس کسی که صریحاً با نظر من شیخ مخالفت کرده باشه رو پیدا نمی کنیم، اونی هم که گفته ای به اونجایی که نقصان مالی نیاره مرادش ثبوت رد بوده، پس صریحاً با من مخالفت نکرده. یه جایی که بگه تمام احکام عیب بر اون عیبی هم که موجب نقصان مالی نمیشود بار میشه، اون میشه مخالف صریح من. ولعل من امم العیب لما لا یوجب نقص المالیه، کسی که صریحا تصریح کرده که ما لا یوجب نقص المالیه عیبه، کما در مسالک و انجماعتی از فقها اراد بهی مجرد موجب رد، شاید مرادش فقط موجب رد باشه. لل عیب الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام و لم یکن فیه اش، این که مرادش این باشه که عیبی هستش که همه بسیاری از احکام برش مترتب میشن، هرچند که عرش دیگه این یه دونه استثناء دیگه، چون فرض کردیم نقصان مالی نداره، بلدم یکم فیه عرش، ولی بقیه احکام همشون مترتب میشن. مثل چی؟ چند تا مثال. که سقوط خیارهی به تصرف، او حدوث عیبن، اگه عیب حادث رو دیگه خیارش ثابت میشه، اگه تصرف کرد خیارش ثابت میشه و غیر ذالک احکام دیگه. پس شاید مرادش اینه، لذا مخالف صریحی وجود نداره با منشه. جامع المباسط هم فقیه دیگه که میخواییم کلامشون برگردونیم به کلام مرحوم شه، و علیه یبتنی قول جامع المباسط، علیه مهرشو باید بزنیم مثلا به ثبوت رد، علیه در ثبوت رد یبتنی قول جامع المباسط کما ان تعلیق الارشاد، تعلیق الارشاد مال کیه؟ اسم این کتاب رو گاهی تو مواسی اینا مرور کنید باز میشه یادتون بمونه، حاشیه و الارشاد کتاب
مرحوم
شهید ثانی حاشیه، اما حاشیه رو معمولا بهش میگن تعلیقه ارشاد، حاشیه ارشاد شهید ثانی، کما ان تعلیق الارشاد، پس هم محقق ثانی هم شهید ثانی. حیث ذکر، این دوتا بزرگوار اینجوری فرمودن، ان لازم تقیید و قول العلامه یوجب نقص المالیه، این قول علامه که فرموده بود یوجب نقص المالیه، اینو گفتن لازم اینه که تقییدش بکنیم به قوله غالبا، باید مقیدش کنیم غالبا موجب نقص مالی بشه. چرا؟ لیندرج مثل الخصاء و الجب، تا عیب هایی مثل خصاء و جب که باعث نقصان مالی نیستند هم داخل در تعریف بشن. این مجبور به اون عبدی میگن که آلت رجولیتش بریده شده قطع شده، اینا باعث نقصان در مالیت نمیشن. لأن المستفاد من ذکر بعض الامثله،
مگر نفرموده غالبا برای افراز نوعی هستش، اگر غالبا برای افراز نوعی مدن اثر باشه خب نباید مثل خصایی اینه که افراز شخصی هم وارد بشه دیگه.
بله بله
فرمودی که زید غالبا برای افراز نوعی هست، یعنی چیزی که از قید غالبا همین چیزی که مد نظر هستش همون اوراز نوعی هستش. مثالی که میزنه این با قید غالبا اگه بخواد حساب و این چیز و جب و بخواد وارد کنه که اینا میشن اوراز شخصی، اینا مناخد ندارن
غالبا موجب نقصان مالی بشه عیب محسوب میشه، این حرف علامه و محقق ثانیه، این محقق ثانی و شهید ثانی که قید زدن، اگه غالبا موجب نقصان مالی بشه عیب حساب میشه. خب حالا سوال میکنیم خصا غالبا موجب نقصان هست یا نه؟ سوابق قبلی خوندیم فی عادات تجار خصا موجب نقص مالی هست، پول کمتری میدن به حضرتش اگه متوجه بشن، میگن یه چیزی ناقص داره. اما یه نفر ممکنه غرض شخصی داشته باشه، بگه من اتفاقا عبد خسی میخوام که مثلا توی حرم سرام ازش استفاده کنم، مثال دادن براش، عبد خسی میخوام که مثلا مشکل ساز نشه از این جهت برام، اون دیگه میشه غرض شخصی. خب اگه ما بیایم قالب رو نگاه بکنیم، خصام موجب نقص مالی هست، اما بیایم این معامله خاص این شخص رو نگاه کنیم، موجب نقص مالی نیست. محقق ثانی میگه باید قید غالبا رو بزنیم تا خصا بیاد داخل بشه. خصا غالبا موجب نقص مالی هست، لذا داخل در عیب میشه. لأن المستفاده من ذکر بعض الامثله ان الكلام فی موجبات رد. مستفاد از بعضی از امثله‌ای که خودشون زدن اینه که کلام فقط در موجبات رده، با اینکه گفتن عیب محسوب میشه، با اینکه بودن تعریف عیب و بهش تعلیق زدن، ولی مرادشون چی بوده؟ موجبات رد بوده، لا خصوص العیب، نه اینکه مرادشون خصوص عیب باشه. مثال هایی مثل حالا مثالش من اینجا ننوشتم، نمیدونم چه مثالی دادم، ببخشید. آره، مستفاد از ذکر بعض الامثله، بعضی از امثله‌ای که خود ایشون زده، محقق ثانی زده، معلوم میشه که کلامش در موجب رد نه خصوص ای. حالا خود همین خصا و جبه هم اگه مبنای مرحوم شیخ خود داشته باشیم، اینا فقط موجب رد فرمودن که میشن، اینا دیگه احکام عیبو نمیارن، شاید از همین امثله. و یدل نکته دوم باز از کلام محقق، قرینه دوم، و یدل علی ذلک انه قید کون عدم الختان فی الکبیر المجلوب من بلاد الشرک لیس عیبا. این نکته رو که عدم ختان در کبیر مجلوب از بلاد شرک، این که از بلاد شرک آوردنش، عیب نیست. قید این رو به علم المشتری به جلبه، مشتری بدون از بلاد شرک آوردنش، اون موقع عیب نیست. خب از ظاهره انه مع عدم العلم عیبون، اگه علم داشته باشه یا نداشته باشه ربطی نداره که این مبی معیوب محسوب بشه یا نشه، عیب که هست، عیب بنده به جهل و موضوع عیب بنده به جهل و علم مشتری نیست. فلولا انه اراد بالعیب مطلق ما یوجب الرد لم یکن معنا لدخل علم المشتری و جهلی فی ذلک. اگه اراده نکرده بود مطلق چیزی که موجب رد میشه، معنا نداشت علم و جهل مشتری رو دخیل بکنه تو مسئله. پس از این که علم و جهل رو دخیل کرده، متوجه میشیم که مرادش ثبوت رده، نه اینکه تحقق موضوعه. تمام شد بحثمون در این که تبیین بکنیم معنای عیب رو در اون ادله ای که خیار عیب و احکام عیب رو ثابت میکنن، پس باید عیبی باشه که موجب نقص مالی هم هست، نه صرف زیادت و نقصان از اصل خلقت. بعد از اینکه این بحث تموم شد، مرحوم شیخ وارد میشن به تبع بعضی از فقها. فقها بعد از این بحث وارد شدن بعضی از افراد و بگن عیب هست یا نه، بررسی کردن یکی یکی. افرادی هم بررسی کردن که در زمان خودشون مبتلا به بوده، تا دیگه تو کتب همینجوری باقی مونده این بحثا و رسیده به دست ما، دیگه کمتر دچار تغییر شده. حالا ما مسئله اولشو میخونیم، کمی یه صفحه است، بعد اون سه چهار تا عیب بعدی که وجود داره رو دیگه رها میکنیم، چون مبتلا به نیستش امروزه، مثالای جدید باید بزنیم براتون. میریم اون آخریش هم میخونیم، باز اون آخریش هم یه مقدار بحث مرتبط هستش، که آخریش میشه صفحه 380. امروز میخوام یه 10-15 صفحه بخونم.
بخشا هست بگیم؟
آره، نه همش درباره عبد و اماس، سیوبت عبد، حالا میگم چیا رو گفتم، عدم ختان و عدم حیض و عباق و اینجور چیزا، همش مرتبط با عبد و اماه که دیگه حالا معمولا هم درس نمیگنش، عذرش میکنم. هر
باشیم و امسلهی داره ذکر نکنم.
آه دیگه اعتماد کردم به شیخ دیگه. آره بعد بریم خود حق بعد. خب الکلامو پی بعض افراد العیب، اولین بحثی که مطرح میکنن مرضه، بازم این مرتبط به عبد الماس، ولی حالا دیگه صفحه همش اینو میخونیم دیگه بعدش، ولی مرض باعث عیب در باعث میشه که بگیم این مبیعه، این عقد یا جاریه‌ای که فروخته شده و مریضه، این معیوب هست، مرض عیب محسوب میشه. چرا؟ دو تا دلیلم بر حالا دلیلش هم اول همینی که قبلا گفتیم که باعث نقصان مالیت میشه و عرفاً پول کمتری یا عبد مریض میدن. فقط این نکته بعضی از مثالهایی که زدن رو همین یه دونه مثالش رو بررسی بکنیم، بقیش از اومد میخونم. گفتن حتی بعضی ها تصریح کردن که یشمل و هما یومن، تب یک روزه، قبلا مثال دادیم یک رو گفته بود عدبن از این چیزها رو همه حساب کردن، تب یک روزه رو هم گفتن عیبه. مثلا شما عبدی رو خریدید، بعد میبرید خونه، یه شب اول تب میکنه، فرداش هم خوب میشه، همینو بعد گفتن عیبه، میتونه رد بکنه، احکام عیبو داره. مرحوم شیخ فقط اینجوری میفرمایند که اگه ما بدانیم که این تب یه روزه بود و تموم شد دیگه بر نمیگرده، اینجوری نیست که مثلا ادواری هم باشه و از حرفا، اگه بدونیم یه روزه بود و تموم شده، این دیگه بعیده به اطلاقش بشه اینو عیب حساب کرد. چرا؟ چون موجب نقصان مالیت دیگه، این مقدار پول کمتری بابتش نمیده، اینجوری نیست که پول کمتری بابتش بدن، از ثمنش کم نمیشه. نهایتا میتونیم بگیم که مثلا موجب رد میشه، مرادشون موجبات رد بوده، همون وسیعی قبلا داشتیم، وگرنه منقص قیمت نیستش این مقدار که بدونیم فقط یه دو. بله، یکی رو میدونیم که مثلا تشنج داره هرچند وقتی بار تب میکنه اینجوریه وضعیتش، آره اینو عیب محسوب میکنن، پول کمتری میدن در بابتش. ولی نه، فقط بدانن که یه روز، بدانن که یه روز تب و دیگه هم مثلا بر نمیگرده عادتا نوعا، اینو بخوایم عیب حساب بکنیم موجب نقص در مالیت، این خیلی روشن نیست، قابل قبول نیست. خب بخونیم بقیه شو تا اگه فقط تب یه روز باشه، فقط بدونیم یه روزه و دیگه
یه روز کارش نکرده، یه روز عبد افتاده کنار کار نکرده،
خب این مقدار برای فرض کنید عبدی که از بچگی تو خونه خودش هم بزرگ شده و عبدی که 20 سال پیش هم خریده و این حرفا اینجوریه، ممکنه پیش بیاد. یعنی حالا بریم اون معامله 20 سال پیش رو شما میگید بریم ردش بکنیم به خاطر اینکه امروز تب کرده بعد از 20 سال تو خونه خودش،
تازه باشه اینطوری میشه. یعنی همین که آقا مثلا
آره اتفاقا مثالی که زدن همین جوریه، یوم العقد گفتن بعضیا،
یه روز بعد این میگه آقا من خریدم همون اول سالم باشه کار کنه برام، همون روز اول کار نکرده یه نقصان.
شاید مرادش همین بوده، گفتن یوم العقد، قید زدن یوم العقد، هما یوم العقد.
من تو بگیم که در معامله باشد و معامله میشه ظاهر نباشد، این پیله میگن این چیزی که بعدش پیش میاد
ملک خودمون مالک حساب میشه اگه عیبی بعدم پیش بیاد. بله،
بعدم میگه تو طبیعت انسان ها نیست که مریضی های متعارف رو بگیرن تو غالب افراد، اینا چرا بارجش نکنیم؟
بگیم مقتضای خلقتش اینه که انسان یک روز تب داشته باشه،
مقتضای خلقت نیست، گفتیم که اگر عید بخواد
تو قالب افراد هم اینجوری نیست که یه روز تب داشته باشن،
قالب افراد بله که معامله بله معمولا اینطور نیست، اما خب قالب افراد قابلیت مریضی های متعارف،
بله در آینده قابلیتش رو دارن، لذا اون مثالی که ایشون زد بعد از 20 سال تب بکنه اونو نمیتونیم بگیم عیبه. اما هی به قول شما هینی معامله مقتضای عقد اینه که تب نداشته باشه، چون قالب افراد اینجوری نیستن، لذا لااقل ثبوت رد رو مثلا مرحوم شیخ پذیرفتن دیگه، این مقدار رو بیشتر از این دیگه احکام عیبه بخوایم ثابت بکنیم چون نقصان مالیت نمیاره. خب الکلام فی بعض افراد العیب مسئلتون لا اشکاله ولا خلافه فی کون المرض عیبن، این دیگه جای مناقشه نیست، عبد مریض بابتش پول کمتری میدن. اطلاق کثیرن و تصریح بعضهن یشمل هما یومن، بعضی تصریح کردن بعضی اطلاق دارن، بن یجده فی یوم البیعه قد ارز له هما، ببینید یوم العقد رو اضافه کردن، به ان یجد اون عبد رو، این بایه که رفته خریده، یجد اون عبد رو در روز بی قد عرض لقل هما، هما برش عارض شده، تب برش عارض شده، و الم یکن نوبتن لهو فی الاسبوع، ولی اینجوری نیست که ادواری باشه هفته یه روز مثلا تب میکنه، نوبتن لهو فی الاسبوع یعنی هفته یه روز تب میکنه، این بله این عیبه، اینو من قبول داریم. اما نه، گفتن ولی اینجوری نباشه، فقط همون یوم البیع تب داشته باشه، این گفتن که عیبه. مطلق، بعضی مطلق گفتن، آره بعضی مطلق گفتن، بعضی تصریح کردن. حالا میشمونیم ای باشون، میشمونیم چی آرایی میدونستن. قال فی التذکره، مثلا حرف علامه رو نگاه کنید، جزام، جزام ای به خب واقعا باعث نقصان مالیت میشه. برس، اما، عور و عرج، اما کور بودن، عور این چش چپه میگن عوره، عرج کسی که یه پاش چلاقه میکشه پاشو عرج میشه، قرن و فتق و رتق، عیب هایی هستن که در مثلا فرج جاریه وجود دارن، این هم عیبن. قرق میشه کچل بودن، سمن سمون بکن، سمن میشه کر بودن، خرس اخرس لاله نمیتونه صحبت کنه، عیوبون اجماعن، ببینی اینا همش عیبن دیگه، باعث نقصان در مالیت میشن. و کذا انواع المرض، سوا این حرفای علامه سا در تذکره، سوا اون استمر، یه عیبی که همیشه همراه این بنده خدا عبدالجاریه هست، کما فی الممراض، ممراض همیشه مریضه، از نظر صرفی چه کلمه ایه؟ گفته چه که صرفون تا بال بودن که ما پرشون دادیم رفت. شما اینجور شده دارد. آره وزن مفعال بعضی گفتن یکی از اوزان سوره مبالغه است، ممکنه که اینم اسم مبالغه باشه، پس کسی که دائما مریضه رو بهش میگن ممراض. او کان عارضن ولو هم ما یومن، پس علامه تصریح کرده یه چیز عرضی باشه ولو یه روز تب بکنه. ول اصبع الزائده، خب اینم عیبه دیگه، اصبع الزائده عیب محسوب میشه. ول حول، ول حوس و سبل، سه تا بیماری چشمی هم، حول چشش چپ احول، حوس گفتن تنگ و حدقه چشمش تنگ شده، سبل چشش تاره خوب نمیبینه. اینا هم این سه تا پس عیبه. و استحقاق القتل برده او القصاص او القتل سرقه یا جنایت، استحقاق قتل این به خاطر اینکه مرتد شده مستحق قتله، مسلمان بوده مثلا فطری بوده مرتد شده، خب این عیب محسوب میشه برای این عبده، بعدن یبقه رو بفروشن بفهمه این مرتد فطری، عیب محسوب میشه. یا قصاص، مستحق قصاص، جنایتی کرده باید قصاص بشه، یا قتل باید بشه دستش به واسطه سرقت یا جنایت دست دیگری رو قتل کرده، همه این استحقاق ها باز اینا چی؟ عیب محسوب میشن. ول استعصاف دین، استعصاف دین یعنی عبدیه که چون مدیونه باید یه بخشی از روز رو کار بکنه تا بدهیش صاف بشه برای کسی، استعصاف دین، اینم عیب محسوب میشه. خب از سعی گرفته شده
اینم شبیه به اون است، تا زمانی که قطع نمیشه دستش، تا زمانی که نمیدونم نمیخواد حدی برش جاری کنن که عیب محسوب نمیشه. شبیه اون خلافی که گفتیم وقتی در معرض قرار گرفت مثلا
خب میخواید بگید عیب محسوب نمیشه،
نه میخواید بگیم که دقیقا مثل همون بحث رو بگیم که عیب هست، اما خب مثلا
فقط ثبوت رد داره، یعنی باعث نقصان مالی میخواید بگید نمیشه. اگه بدونن این عبد بعد از یه ماه دیگه دستش قطع میشه مثلا، با عبدی که قطع نمیشه ولی که الان سالم، الان قطع نشده، همین که میدونن یه ماه دیگه دستش قرار قطع بشه، بابت این پول کمتری نمیدن، نمیگن چون قراره دیگه بعد از یه ماه دستش قطع میشه دیگه نمیتونه درست برای اون کار کنه، بابت این پول کمتری میدیم تو عبدی که سالمه و یه ماه دیگه قرار نیست دستش قطع بشه، ولی الان دستش سالمه ها، ولی همین که میدونن یه ماه دیگه دستش قطع میشه، ظاهرا این در نظر عرفی اون که گفتیم ویژگی ها و منافع بابت اون پول میدن و غلا، به نظرم میرسه بابت این پول کمتر میدن، حالا نمیدونم نظر شما چیه؟
متهم بودن در معرض حکم در بر میگیره یا آره. با ثابت بشه یعنی حکم ساده نشه.
آره اونم در بر میگیره اگه باعث نقصان مالی بشه. آره یه عبدی که متهم هستش میگه مثلا نمیدونستیم متهمه، حالا تازه فهمیدیم متهم عیبش ظاهر شد، اگه میدونستم پولی کمتری میدادم بابتش.
حالا بعد چی شد؟
خب اگه بعد از این که ابراء شد اینم فهمید آره دیگه عیبی نیستش دیگه.
خب معامله قبل از این که حالا بخواد قبل از اون مسئله رخ داده
همین صرف متهم بودن، ظاهرا عرفا پول کم میکنن ازش، صرف این که در معرض اتهام باشه به نظرم میرسه عرفا پول ازش کم میکنن. اینجوری نیست که بنده دیابت سالم براش پول بدن، میگن ما ریسک بکنیم اینو میخریم حالا به همین قیمت. اینجوری نیست که یعنی شاید دادش قد نشد
خلقت اصلی
اینجا وجود
نداره.
چرا خلقت اصلی این نیست که در معرض قطع دست باشه یه ماه دیگه؟
خب اینا رو
در معرض
واسطه ما ثابت می‌کردیم، می‌گفتیم بله اگر کبیر باشد مثلا اینطور مشکلی داره، مثلا تو غیل آفتاراش پیش میاد، یعنی کله عبدهایی که مثلا در معرض مثلا شاید قیمتشون کمتر نشه، فرض
کنیم اگه قیمتشون کمتر نشه درسته قبول میکنیم، ولی این به اعتقاد ذهنی اینه که همین که در معرض هستن رغبت کمتر میشه، لذا پول کمتری بهشون میدن بابتشون دیگه، اون موقع همه احکام عیب ثابت میشه دیگه، تعریف عیب برش منطبق میشه کاملا. پس اینا عیوب اجماعا. ثم اون نقطه‌ای که مرحوم شیخ داره راجع به فرقی مثال است، ثم ان عد هم اليوم المعلوم كونها هم يوم يزول في يوم، همه اینا معلوم باشه. این که بشموریم تب یک روز رو که المعلوم کنها هم ما یومن، معلومه این تب یه روز است و یزول فی یوم، هر روز هم روزم خوب میشه، هم روز بی تب داشته معلومم هست که خوب میشه، ولا یعود، معلومه که بر نمیگرده. این رو عد هم الیوم المعلوم جز عیوب که شمردنش مبنی علی عد موجبات رد ول عیوب الحقیقیه، این دیگه فقط ما میتونیم جزء عیب به معنای چیزی که موجب رد میشود مثلا اون حرفه. آره دیگه تمام احکام عیب رو نمیتونیم برش ثابت بکنیم، او به حقیقیه نیستن، لأن ذالک لیس منقصا للقیمه، این واقعا اینجوری نیست که عرف بدونه تبش همون روز خوبم هم میشه، همون روز برطرف میشه تبش و دیگه هم بر نمیگرده عادتا، اینو بدونه اینجوری نیست که پول کمتری بابتش داده بشه عرفن، لذا دیگه منقص قیمت نیست، اون عیبی که تمام احکام خیار عیب رو می آورد برش منطبق نمیشه. خب تمام شد این عیب اولی، فرد اولی که بررسی کردیم پس این بود مرض. فرد دوم مسئله بعدی همین صفحه بعده، حبل باردار بودن آیا برای جاریه عیب محسوب میشه یا نه، این هم یه فردیه که بحثش کردم فقها از قدیم تا حالا. عرضم حضور شما سومیش که صفحه 372 میشه، سیبوبه در اما آیا عیب هست یا نه که کلی اشاره کردیم مشهور میگن عیب نیستش. بعدیش مورد چهارم عدم الختان در عبد کبیر آیا عیب یا نه که باز اینو بررسی کردیم اشاره کردیم یه بحثای راجع بهش. مسئله پنجم، فرد پنجمی که بررسی میکنن آیا از افراد عیب هست یا نه، عدم الحیض بر اون جاریه‌ای که منشأنها انتهیز، جاریه‌ای که من شأنش اینه که حیض ببینه، آیا اگه حیض نبینه هیچ وقت حیض نمی‌بینه، چند ماه گذشته حیض ندیده، این عیب محسوب میشه، میتونه فسخش بده یا نه. و ششمین چیزی که مطرح کردن الاباق، این عبده باید با زنجیر ببندش تا خون بند بشه، اگر نه اگه زنجیر رو باز بکنی فرار میکنه میره، آیا همچین چیزی عیب محسوب میشه برای یا نه. الاباق اینو بحث کردن، خب بعضی از عبدا اینجوری بودن دیگه، سخت میشه نگارشون بده. و آخرین مسئله که میشه همین مسئله هفتم، همین صفحه 380 بحث ما هستش از سفل. قبلا هم این بحث از سفل رو داشتید، روغن رو در نظر بگیرید یا بیشتر مایات همین جوری هم. بعد از یه مدت که میمونن یه چیزایی تهشون تهنشین میشه، اونا رو میگن از سفل، یا میگن دردی، دردی و زید، یا رب زیت هم بعضی بهش میگن، این الفاظ مختلف صفت اینجوری از صفت اینجوری معنا کردن، مستقر تحت شیء من کدره و وسخه، مستقر تحت شیء من کدره و وسخه، چرک ها و تهنشین ها و مثلا توفاله های مثلا هر چیزی که تهش جمع میشه اینو بهش میگن صفر. مستقر من تحت الشیعه من کدرهی و وسخه. قدیم هم که روغن درست میکردن است دستگاهی امروز نبوده اونقدر تصفیه و صاف و اینا باشه دیگه، معمولا جمع میشد یه مقدار تهش. حالا یه مقداری مثلا فرض کنید 5% طبیعیشه، مقدار نرمشه، عادیشه، متعادلشه، این هیچ. اگه بیشتر از خارج عن العاده بود، بیشتر از اون حد متعارف و معمولش بود، آیا این حساب میشه میتونه پسش بده احکام عیب و داره یا نه؟ بحثمون اینه از صفر خارج عن العاده، که صفر خارج از عادت فرمودن عیب حساب میشه فقها، و هم رد هم عرش همه احکام عیب برش مترتب میشه. دلیلش هم اینه که قالب افراد یه همچین چیزی رو ندارن. روایتش اگه وارد بشیم خارج از حد عادت رو غالبا ندارن، غالبا حد عادی رو دارن. از صفر خارج عن العادت زید، زید ظاهرا این روغن مایع رو میگن، زید روغن مایع، و البذر ترجمهش کردن دهن الکتان، و نحوه هما روغن هایی که مایع ایبون یسکتو به رد و بلعش. چرا؟ لکون ذالک خلاف ما علیه غالب افراد شهر، ای خارج از عادت باشه دیگه خلاف اون چیزی هست که غالب افراد برش هستن، بگا ای محسوب میشه، رد و عرش ثابت میشه، نقصان قیمت هم داره دیگه، پول کمتری میدن وقتی کیفیتش پایین‌تر باشه، رد و عرش ثابت میشه، لذا همین احکامه برش مترتب میشن. حالا روایت خاص هم اتفاقا داریم، علاوه بر اینکه تعریف منطبقه، روایت خاص هم داریم که دیگه روایتش انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. این صفل اگه بخونیم تموم بشه این سه سفر رو، بعد دوباره یه بحثی داره مرحوم شیخ که جنون و برس و اینا رو در مورد عفت بررسی میکنه، یه آخرش هم خاتمه داره عیوب متفرقه، باز اونم عبدالجاریه است دیگه. میریم عبدالله فقهش که صفحه 391 میشه، با همین صورت پیش بریم. آره پس این صفر رو میکنیم بعد میریم القول و فلعش. الحمدلله شما تا آخر کتاب میکنیم تمام میشه.
وجه
بعدی
چی؟ وجه بعدی.
آره دیگه منظورم آخر کتاب آخر جلد بعدی، این جلده که دو هفته بیشتر کار نداره.